شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی و از اعضای حزب ملت ایران و روزنامه نگار در تهران هستیم. جناب کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و عید صایبان ها رو به خدمت ملت شریف ایران و هموطنان یهودی تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزار. جناب کسرانی، میخواستم محبت کنید و در مورد وضعیت امروز ایران و اخبار ایران مطالب و خبرهای خودتون رو بفرمایید.
بله، خب شما شاهد هستید که چندی پیش در جامعه ما اتفاقات گسترده‌ای افتاده، من جمله به اصطلاح حقوق نگرفتن کارگران در صنایع و به اصطلاح به حصر بیت کشیده شدن آیت الله بروجردی و دستگیری و دستگیری خود ایشون و پیروان ایشون که متعاقباً جامعه چند روزی رو در تنش گذروند و متاسفانه منجر به دستگیری و به صدا بازداشت این افراد منتهی شد که خب کماکان جامعه ما رو دارد به سمت و سوی خشونت می کشاند که پیرو این مسئله انقدر خشونت گسترده و بارز بوده که رئیس پلیس تهران نیز در پی اون اقدام به استعفا می کنه و مسائل بسیار شدید و حاد در جامعه ما در حال اتفاق هست و جامعه متاسفانه به سمت و سوی بنبست سیاسی کشیده شده کامل و عدم کارایی دولت نهم در برابر مسائل اقتصادی و خواستگاه‌های کارگران و خواستهای ابتدایی آنها، حتی به خواستهای سیاسی هم نمی‌رسه و در خواستهای اقتصادی آنها ناتوان عمل میکنه و متاسفانه رویه‌ای که دولت در جهت برخورد با مسائل در پیش گرفته بسیار غیر منطقی و بسیار غیر عقلانی هست، کما اینکه در تعاملات بین المللی هم که میبینیم هر جنگایی یکی از مقامات و آقایون بلخص آقای رئیس جمهور به صدا زدید دیدار با خداوند رو یا امام زمان رو یا مسائل جنبی رو مطرح می کنند که از این طریق بتوانند برای گریز از مسائل اجتماعی یک محملی برای خودشون درست بکنند.
خیلی سپاسگزارم. جناب کسرانی، راجع به مسئله بحران اتمی و اینکه تحریم، احتمال تحریم ایران هر روز قوی تر میشه، تحریم اقتصادی ایران، میخواستم محبت کنید در این مورد بفرمایید که هموطنان ما در داخل نسبت به این مسئله که میتونه پیش آغازی برای حمله نظامی باشه چگونه نگاه میکنن و چگونه برداشتی دارن و آیا اساساً ملت ایران تحمل این تحریم ها رو داره؟
بله، ببینید، نابخردی دیپلماسی و عدم کارایی مسئولین در سطح کلان خب جای مفصلی داره که جا داره کشور رو به سوی یک تنش جدی هدایت میکنه و امیدوارم که حداقل این آقایون در دقیقه 90 دوزاریشون بیفته و جامعه رو از درگیر شدن با یک جنگ یا حتی در صورت خیلی مسالمت آمیزترش بخواییم بگوییم که تحریم نکشونن و جلوگیری بکنن، چون جامعه ایران توان تحریم و مقابله جدی رو نداره، کما این که از لحاظ اقتصادی وضعیت مردم به قدری بد هست که برای بدیهی ترین امورات روزانه روزمره زندگی خودشون درموندن و این که اقدام به فروش کلیه و اعضا و جواره خودشون میخونن تا بتونن به اصطلاح مسائل روزمره زندگی خودشون رو بگذرونن، اما میبینیم که در سطح بالا مسئولین نظام ادعا میکنن که اگر که به قول معروف ما تحریم بشویم روز جشن ماست. خب این چه جشنیه؟ جشنی که پایه های کیک اون و پایه های اصلی اون بر ستون فقرات خرد شده مردم قرار گرفته. من در طی یک نامه‌ای که در اینترنت قرار دادم خطاب با آقای احمدی نژاد به ایشون گفتم که ما در زمانی که در تحریم نه چندان جدی قرار داشتیم عوارضش رو داریم میبینیم و الان هم متعاقباً این عوارض گریبانگیر جامعه ما هست. مقدار معتادین، مقدار خودپروشان به صدا اجتماعی، در کسانی که نمی توانند نان شب خودشون رو تهیه بکنند، این آمارها آمارهای وحشتناکی است. متاسفانه ما از این لحاظ دارای رکورد بالایی هستیم و جامعه به سوی یک سقوط انحطاط فکری کامل و ارزشی کامل رسیده و همه چیز فدای مطامم و مصالح غلط تصمیم گیری آقایون در بالا شده و جامعه ما داره عوارض ناکارآمدی و عدم مدیریت مسئولان رو در رده‌های مختلف پرداخت میکنه. شما خب شنیدید یا اینکه شاید رفته باشید دبی.
بله،
مسئله نمونه بارزش کشور دبی هست که خب خیلی از افراد ایرانی به اونجا سفر میکنن، یک درآمد سرشاری به دست میارن، میان در داخل کشور و مدتی بعد باز دوباره مراجعه به اونجا. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا باید ما خرج‌های آنچنانی و خرج‌های بیخود داشته باشیم در حالی که کارتون خواب در کنار خیابون‌ها داریم؟ ما به اصطلاح افرادی رو داریم که توان پرداخت یک اجاره خیلی خیلی ساده رو ندارن، در صورتی که پول این مملکت، من معتقد هستم که اگر دولت ایران فقط دریچه های نفت و مخازن به اصطلاح معادن رو ببنده و بخواد جذب توریسم بکنه، میتواند به خیلی از این نابسامانی ها اگر دولت دلسوزی باشد پاسخ بده یا اونها رو برطرف بکنه. اما متاسفانه این پاسخگویی و این عدم دلسوزی کار رو به جایی رسانده که ما نه تنها از لحاظ توریسم و مسائل بین المللی در سطح اصلا قابل مطرحی نیستیم، بلکه فقط اتکامون به فروش نفت که اون هم به اصطلاح میاد و در ذخایر ارضی دولت ذخیره میشه در خرج به اصطلاح خیلی از مسائل غیر متعارف جامعه ما میشه.
بله.
و دولت مردان و کسانی که کار به دست هستن در نظام فعلی میتوانن جلوی این کارها رو بگیرن و اونها رو خرج مردم بکنن. همون جوری که در طول 27 ماه حکومت ملی دکتر مصدق این اتفاق افتاد.
بله.
جای دوری هم نیست، مال همین معاصره، تقریبا 54-5 سال پیشه. از یک طرف دیگه ما در لحاظ صنایع و ما به صدا تولیدات صنعتی در ردی بسیار خوبی نیستیم و اصلا در به قول معروف از ردی خارج هستیم. کارخونه های ما و کارگاه های ما با دستگاه هایی که دارن کار میکنن ما رو 30 سال پیشه و الان کارشناسان و اون و افراد به سلام محقق در امور صنعتی میگویند که اگر کارخانه ای حداقل 4 ربات به سلام در رابطه با تولید نداشته باشه از رده خارج هست. خب ما اصلا ربات نداریم در کارخونه هامون، این تولیدات ایران خودرو، این تولیدات سمند، این تولیدات پژوی آردی هست که منفجر میشه مثلا ناگهان. خب اینا بالاخره ضایعاتی هستش که گریبان جامعه ما رو گرفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسئولین به فکر اقتصاد و مملکت و فرهنگ جامعه ما نیستن. شما یک نگاهی به عرضه محصولات فرهنگی تلویزیونی و سینمایی بعد از به صدا 27 خرداد که آقای احمدی نژاد سر کار اومدن یک نگاه اجمالی بندازید.
بله.
فیلم‌های کاملا بی محتوا،
خرافی
و به اصطلاح خرافاتی.
بله.
و از لحاظ به اصطلاح
عوام فریبانه
حضور در داستان دارای هیچ شاتلی نیست و هیچ چیزی رو ارائه نمیده با خرج هزینه های جذاب و نقدیشه های جذاب افراد به اصطلاح رنگ و لعابدار و متاسفانه افراد پیشکسوت.
بله.
پیشکسوت هنری دارن اینا رو به خورد جامعه ما میدن و این طریق راه رفتن، یعنی این قافله تا به 8 لنگه.
بله.
حالا شما انرژی اتمیشون میفرمایید، ما از انرژی اتمی وارد فرهنگ میشیم. و آماری که امسال در به اصطلاح من خودم رفتم نمایشگاه کتاب رو دیدم واقعا گریم داره، یعنی واقعا اصلا چیزی برای تولید نبود. چرا؟ چون تو جامعه ای که قرار باشه هیچ کس فکر نکنه، یک نفر، یک گروه، یک دسته قرار هست که جای همه فکر بکنن.
بله.
جای همه تصمیم بگیرن، دیگه جایی رو برای نبوغ و خلاقیت فکری نمیذاره که یک نویسنده ای بخواد کتاب بنویسه، یک فرهنگی بخواد نشو و نما بکنه. شما ببینید گلند فرهنگی ایران رو نگاه بکنید، مثلا مثل حافظ، سعدی، فردوسی و امثال هم که اینا اومدن و فرهنگ ایران رو یک استقنایی بخشیدن و اون رو به صدا بروز کردن، آپگرید کردن و تضمین کردن که تا الان رسیده. اگر یک کدوم از این آقایون در این جامعه و در فضیت و فضای فعلی میزیستند هرگز به صدا نمیتوانستند هیچ اثری ارائه بدن.
بله.
تو الان کتابخونه های ایران رو نگاه بکنید، این به صدا پیشخوان کتاب فروشی ها رو ببینید، کتاب های رمان و کتاب های اردابختگی و جنایی بسیار زیاد و بسیار به صلاح فروش و قابل عرضه.
بله.
کتاب هایی که به صلاح مضمون اجتماعی دارن یا اینکه به قول معروف چیزی برای گفتن دارن، اصلا بهشون اجازه داده نمیشه که بخوان به صلاح خودنمایی بکنن یا اینکه مجوز بگیرن و در عرصه دید عمومی قرار بگیرن.
بله.
به خاطر همین هستش که در یک جامعه که فضای فکری بسته است و استبداد فکری و سیاسی حاکمه، شما توقع این رو نداشته باشید که به اصطلاح از درون اون و از اون بافت به اصطلاح شاخصه ها و شاکله های مهمی بیرون بیان و به عنوان یک نماد قرار بگیرن.
بله، کاملا. جناب کسرانی، به این سریال ها اشاره کردین که آدم وقتی به این سریال ها نگاه میکنه، به ویژه در چند وقت اخیر، درست بسیار شبیه اون فیلم های هویت بود که آقای حسین شریعت مداری برای دگراندیشان و برای اونایی رو که از ایران وادار به فرار یا به بیرون رانده بودن میفته، درست خیلی شبیه اونه، با هزینه های همونتو که اشاره کردید بسیار گرون، که حتی در یکی از این برنامه های به قول خودشون هنری داشتن میگفتن دقیقه 1,000,000 تومان خرج داره.
بله بله.
یعنی مثلا حالا حساب کنید این برای 1 دقیقه تهیه چنین سریال های خرافی و تحمیق کننده مردم، دقیقه 1,000,000 تومان که معادل حقوق ماهیانه چند تا کارمند و کارگره، اون وقت شما میتونید بخونید بقیه ی حدیث رو از این مجمل.
شما ببینید در این نظامی که فعلا بر کشور ما حاکم هست، یک مسئله ای رو مطرح میکنن، میگن اندیشه های دینی، آموزه های دینی مبتنی بر به اصطلاح اصالت بر عملکرد سیره نبوی و ائمه اطهار علیه السلام. شما ببینید در چند روز پیش در تهران یک آیت اللهی ضمن ابراز مواضیع خودش که گفتیم از سیاست باید جدا باشد و صحبت هایی کرده بود و مثالی از این قدیر که مطرح شد، خب گفتم ببینید با ایشون چه کار کردن. یعنی جامعه تک صدایی حتی در بعد دینی خودش صدای هم فکر و هم سنگران خودش رو هم نمیتونه بپذیره.
بله.
صدای یوسفی اشکیوادی رو نمیتونه بپذیره، صدای کدیدر رو گهگاه تحمل نمیکنه، صدای سروش رو تحمل نمیکنه. خب اینا مگه لایک بودن یا اینا مگر که به قول معروف اسلحه به دستشون گرفتن یا کارهای مسلحانه کردن که اینطور با اونها برخورد شد؟ خب ببینید این نشون دهنده این هستش که چی، این آقایون که حتی به سیره نبوی و ائمه اطهار سلام الله علیه به صلاح ارجاع میدن مردم رو که هی باید این سیره ها باشه، این کارها باشه، این رفتارها باشه، خیلی خوب اون رفتارها باید باشه، مگر امام رضا با علمای دین کلیمی یهودی زرتشتی و دیگران نمی نشستن به اصطلاح صحبت کردن، صحبت های علمی نمی کردن، صحبت های دینی نمی کردن، هر کسی هم بلند می شد می رفت خونش، هیچ هم قرار نبود که کسی بخواد کس دیگر رو محکوم بکنه که تو برحقی یا من برحقم یا تو دروغ میگی یا من درست میگم. اصلا در این صحبت ها نبود. شما ببینید یکی از آموزه های حضرت علی رو که اگر ما سلاحه کار خودمون قرار بدیم خیلی از مشکلات ما حل میشه. وقتی که قاتل خودش رو میگیرن و میگن که آقا این قاتل شماست و دستگیر شده، میگه شیر رو با اون باید تقسیم بکنید، همون شیری که خودش میخوره.
بله.
خب حالا شما تشریف ببرید تو زندان رجای شهر ببینید که آیا این غذا همون غذایی است که مسئولین میخورن، یا این نوع استعمام کردن یا وضعیت بهداشت همون وضعیتی است که آقایون دارن، یا امثال هم دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
بله.
از این مجمل ببخشید.
خواهش بکنم. جناب کسرانی، به این آقای کاظمینی بروجردی اشاره کردین که این مسئله و این اعتراض ایشون یا حداقل این اعلام نظر ایشون تو سه نوع برخورد باهاش داشت. یکی این که یه مقدار از این تلویزیون های لس آنجلسی و چهره به ویژه چهره های شناخته شده به حمایت از ایشون بلند شده، برخی هم به مخالفت، و دقیقا باز دور این تسلسل در همون وسایل لس آنجلسی و به سبک لس آنجلسی میگذشت. و از طرف دیگه همینطور منسوب کردن ایشون توسط رژیم حاکم به بیگانه ها. باز هم محبت کنید بفرمایید که ایشون چه خواستی داشت، حالا با توجه به اخباری که ما داریم و همینطور این که مطرح شده که ایشون میگفت که جدایی دین از حکومت. بعد حالا میخواستم ببینم که آیا این مسئله یک به نظر شما در اونجا هم زندگی میکنید و با توجه به حرفه‌ای که دارید، آیا ایشون یک مسئله خودجوش بود یا مسائلی بود که میتونست از طرف دیگران هم تحریک شده باشه؟
ببینید این مسئله که به اصطلاح تحریک شده یا نه، خب به اصطلاح باید مستنداتی باشه یا اینکه بر اساس ادله و مدارکی صحبت کرد، ولی صرفاً حرف ایشون یک نظر بود و این نظر هم هیچ خطری نداشت و اینکه خب ابراز کرده بودن که دین از سیاست باید جدا باشه، چون تاریخ نشون داده که هرگاه دین با سیاست آمیخته شده بدترین وضعیت تاریخی خب پیش اومده.
بله.
خب به قول معروف با استناد به تاریخ اگر نگاه بکنیم و وضعیت موجود جوامع خودمون به خصوص جوامع شرقی میبینیم که این صحبت صحبت خالی از منطقی نیست. در این کما اینکه کسانی که دین رو آوردن و دستاویز خودشون کردن برای رسیدن به اهداف خودشون، دین رو فدای اهداف حکومت کردن.
بله.
و مصلحت کردن و اون ماهیت دین رو از بین بردن، این یه بحث دیگه است. یعنی یه بحث اساسی هستش که اصولا کسانی که به دین انتقاد میکنن که در عرصه سیاست نباید مداخله بکنه همین آقایون هستن، همین کسانی که کارهاشون کارنامه میشه برای یک حکومت دینی. شما طالبان رو نگاه بکنید، شما وضعیت فعلی جامعه خودمون رو نگاه بکنید، شما وضعیت عربستان، وضعیت حقوق بشر عربستان رو نگاه بکنید، یا وضعیت مثلا کشورهای مثل کوویت که حال خب جدیدن یه چند وقتی زنانشون حق رأی دادن پیدا کرده، یا در عربستان به زور دیگه خانم‌ها سوار ماشین میشن و حق دارن که با روبنده و چفیه وارد بشینن پشت ماشین و رانندگی بکنن. خب حالا این کارنامه رو وقتی که افرادی که به دین انتقاد میکنن که در حوزه شخصی باید باشد نه در حوزه سیاسی، این کارنامه رو ارائه میدن، در صورتی که خود اونها هم میدونند و همه ما هم میدونیم. خب شما هم که استاد هستید در این زمینه میدونید که اصولا ماهیت و سرشت دین برابری انسان ها، یگانگی انسان ها، تبعیض به صدا مورد تبعیض نبودن زن و مرد و حقوق یکسان داشتن افراد جامعه بنا شده. یعنی وقتی که مثلا حضرت محمد آمد برای اعراب گفت لا اله الا الله، اونا با لا الهش مشکلی نداشتن، با اون الا الله دومش مشکل داشتن که فقط خدای یکتا. خب اونا میگفتن که پس این دکون بازارهای ما چی میشه که دور خوبل و لات و منات و عزا و اینا به وجود آوردیم. خب حالا همین دکون بازارا جاهای دیگه باز شده.
بله.
شما نگاه میکنید مثلا هی دارن این مسجد جمکران رو خب توسعهش میدن. چرا؟ چرا؟
بله.
به قول معروف جامعه ای که در فقر مزمن و خط فقرش انقدر بالاست که کارمنداش اگر دو یا سه شیفتم کار بکنن عمدتا از خرج دو تا فرد دانشگاهی بر نمیان، و یا تلویزیون خودشون دیگه، تلویزیون که انحصاری و در دسترس خودشونه، در این شبه های محترم و گرامی فقر نشون دادن که چند نفر در کنار خیابون ها آلاچیق زده بودن و نشسته بودن که توان پرداخت یک اجاره رو نداشتن یا در مونده بودن یا از کار باز مونده بودن.
بله.
خب اینه. ببینید وقتی که جامعه رو میکشیم به سمت اباحه‌گری یا به سمت قشری‌گری یا به سمت یک دیدگاه ظاهری داشتن، این هست.
بله.
حالا مثلا شاید فردا به خود بنده بیان این اتهام رو بزنن که شما با مسجد مقدس جمکران به اصطلاح مشکل داشتید و و و.
بله.
اصلا که اصل مطلب رو نمیگیرن که آقا جان این خرج هایی که شما دارید میکنید به خدا، به والله، خود امام زمان، خود خدا، خود پیغمبر، هیچ فرد آسمانی و زمینی که بویی از عقل و شرف و وجدان داشته باشه نمیپذیره. به خدا نمیپذیره. ما داریم در یک بدبختی مزمنی زندگی میکنیم. اینجا جرأت حرف زدن نیست، قلم نمیتواند آنچه را که میخواهد بگوید و بنویسد، افراد از لحاظ زندگی اقتصادی و فرهنگیشون کاملا در فقر کامل هستند.
بله.
ببینید وقتی که آقای رئیس جمهور میفرمایند که بر سر استادها داد میکشید، خب آقای محترم شما که اول انقلاب این کار رو کردید، شما که این انقلاب فرهنگی رو راه انداختید، بسیاری از نخبگان جامعه یا رفتن یا زندان شدن یا گوشه‌نشین شدن. خب دیگه حالا اینا که دیگه یه دست از گزینش خودتون در اومدن، این اساتید که دیگه اساتید دوره قبلی نبودن که بخواییم بازسازیشون بکنید که یا پاکسازیشون بکنید که، اینا که دیگه از کاملا از گزینش و فیلترهای خودتون در اومدن. چی شد؟ چرا به اینجا میرسن؟ ببینید وقتی که این مسئله رو شما در نظر میگیرید که انسان به عنوان یک فرد متعالی و مترقی قابل پیشرفت است و داور با شرایط گوناگون امکان دارد که افکار و عقایدش عوض بشه، همینجاست. در خود قرآن هم اومده که ما راه رو هدایت رو برای بعضی ها باز گذاشتیم و بر بعضی دیگه مهر زدیم. خب حالا شما چهره های مهر خورده رو نگاه بکنید با چهره هایی که به اصطلاح تونستن حداقل خودشون رو از این وضعیت بکشن بیرون.
بله. جناب کسرانی به کلیه فروشی و فقر اجتماعی اشاره کردید. یک فیلمی مستند و تحقیقی از ایران تهیه شده توسط یکی از کشورهای بلژیک یا سوئیس، که این فیلم نشانگر یک فاجعه بزرگی است که چگونه هر روز در صف‌ها مردم برای فروش کلیه به مراکزی مراجعه میکنند و در صورت برای امرار معاش خودشون قسمتی از اعضای بدن خودشون رو میفروشند. و در مورد اینکه دین رو در پیش میآورند، فردوسی یک پیشگویی میکنه در حدود 1000 سال پیش، میگه زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش. در صورت امیدواریم که چنین روزهای تلخی بر هموطنان کوته باد. جناب کسرانی، یک سوال دیگر این که جنبش های دانشجویی امروز در چه شرایطی هستند؟
خب همونطور که در صحبت های قبلی من خدمتون عرض کردم، فعلا جنبش های دانشجویی در یک رکود کامل قرار دارن، چون دانشگاه ها و مراکز فرهنگی توسط جناح‌های انحصارطلب حاکمیت قبضه شدن و هیچ مفردی برای به اصطلاح کوچکترین حق خواهی یا اعتراضی وجود نداره. کما اینکه شاید در اخبارها و سایت ها هم دیده باشید، مثلا دانشگاه پلی‌تکنیک تهران چند وقتی است که در پشت یک سری ناآرامی ها و خواسته های بر حق دانشجویان است که در رابطه با انتخابات صنفی انجمن اسلامی اعتراضاتی داشتند که این انتخابات توسط به صدا کسانی که به انجمن اسلامی راه پیدا کردن منتخب دانشجویان نیستند و منتخب دستگاه های گزینشی و به اصطلاح نهادهای مختلف نظامی که در دانشگاه حضور دارند قرار دارند. از طرف دیگه مسئله 3 ستاره و 2 ستاره و 1 ستاره کردن دانشجویان هست که من یاد هتل‌های 3 ستاره و 2 ستاره اونا میندازه. 3 ستاره ها مرغوب‌ترن، 2 ستاره ها به اصطلاح یه ذره نامرغوبن، 1 ستاره ها هم که هیچی. حالا
جناب کسرانی، میشه محبت کنید در مورد این ستاره های مقداری برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح بفرمایید که مسئله ستاره ها چیه؟
بله، ببینید افرادی که فعالیت و اکتیو بودند و فعالیت مستمر داشتند در مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه و انتقادات جدی رو بر هیئت حاکمه و نظام آموزشی کشور وارد می‌کردند، اینها به صدا برای اینکه از ثبت نامشون جلوگیری بشه طرح ستاره ها رو گذاشتن که افراد رفتن وقتی که لیستا رو دیدن بعضی ها 3 ستاره بودن، بعضی ها 2 ستاره و بعضی ها هم 1 ستاره، که از اون 2 ستاره و 1 ستاره ها بالجمله ازشون یک تعهدی گرفته شد و ثبت نام کردن. از اون 3 ستاره ها هم عده‌ای کنار اومدن و تعهد سپردن و رفتن ثبت نام کردن، ولی متاسفانه یک طیفی از 3 ستاره ها موفق به ثبت نام نشدن و شرایط رو نپذیرفتن.
آره.
و این هستش که به صدا بنا به اون میزان فعالیت و حضور در به صدا جلسات اعتراضی و به صدا کارهای سیاسی ها طبقه بندی شدن و طبق ملاک ارزشی که کمیته انضباطی دانشگاه ها براشون ترسیم شده، اینا رو به 3 ستاره و 2 ستاره و 1 ستاره تقسیم کردن.
در واقع دانشجویان ستاره دار شدن.
بله، دانشجویان ستاره دار.
بله، متاسفانه. بله، بفرمایید.
بعد اینها خب به این صورت خواستند که یک مقداری فضای جان دانشگاه رو از لحاظ سیاسی و فرهنگی قبضه بکنن، که خب این قبضه کردن سابقا هم اتفاق افتاده بود و کمترین اعتراض رو دیگه دانشجویان انجام میدادن، که خواستن زیر اون کمترین اعتراض رو هم بگیرن، که خب الان ظاهرا حالا پلی‌تکنیک یه مقداری در برابرشون مقاومت کرده و یه درگیری های مختصری بینشون اتفاق افتاده، که امیدواریم انشاءالله این آقایون عقلانیت به خرج بدن و فضای جامعه رو باز بکنن در عرصه دیپلماسی، به اصطلاح راه حل منطقی و عقلانی رو پیشه بکنن و جامعه رو وادار به هزینه دادن گزاف نکنن، چون جامعه ما واقعا تحمل این مسئله رو نداره، کما اینکه شما خودتون هم میدونید که گروه های تجزیه طلبی هستند در بیرون از کشور که نقشه های تجزیه رو در پیش روی بعضی از سیاستمداران امریکایی گذاشتن و اونها هم چندان بیمیل نیستند و زمزمه هاش هم شنیده میشه گهگاه این سفارتخونه های مثل آذربایجان و نمیدونم سفارتخونه های دیگه صحبت از آذربایجان بزرگ میکنن یا بلوچستان متحد میکنن یا خلق عرب میکنن، در صورتی که همه ما در قالب و مجموعه یک ملت در کنار همدیگه همزیستی مسالمت آمیز داریم و متاسفانه صدا و سیمای انحصاری هم به این مسئله دامن میزنه و این تحریکات رو انجام میده.
خیلی سپاسگزارم جناب کسرانی، من بیش از این مزاحم شما نمیشم و امید است که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و بدور از این همه خطاها و بلایا هموطنان عزیز ما در آبادانی هرچه بیشتر اون سرزمین کوشا باشن.
من هم برای شما و همه هموطنان دعای خیر دارم و همه شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی و از اعضای حزب ملت ایران و روزنامه نگار در تهران درباره وضعیت امروز ایران و اخبار روز و بحران اتمی و همچنین وضعیت جنبش دانشجویی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.